بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خب بحثمون رسید به سیره متشرعه و خبر بحادثه، که این دوتا رو یه بار دیگه توضیح بدیم چون آخر کلاس شد من یکم سریع‌تر گفتم، یه بار دیگه توضیح بدیم که روشن بشه. من از پیام‌های دوستانم دیدم بعضی ها نوشته بودن که فرق اجماع و شهرت چی شد. فرقشون در این شد که اجماع موافقت همه فقها بر سر یک فتوای مثل فتوای وجوب خمس معدن یا فتوای مثلا عدم وجوب خمس ارث، این فتوای همه فقهاست که نحوه شکلیش هم توضیح دادیم. گفتیم که در واقع مثلا ما میریم جستجو میکنیم، فحص میکنیم، میریم که یک فقیه بزرگواری از فقهای قدما فتوا به وجوب خمس معدن داده، اما ما دلیلی بر اون پیدا نمیکنیم. یعنی ظاهرا مثلا فقط فتوای ایشونه. بعد باز هی میگردیم میریم که باز فقیه دیگری همین فتوا رو داده، همچنین میگردیم تا یه حدی میرسه که میبینیم همه این فتوا رو دادن، اما هیچ کسی دلیل این که این فتوا رو داده بیان نکرده. خب این اتفاق علما بر سر یک فتوا رو میگن اجماع، اما حجیت اجماع از چه بابیه؟ از این بابه که یحتمل که یک روایتی بوده، چون ما گشتیم دلیلی بر این اجماع پیدا نکردیم، همه فتوا دادن اما فتوای بدون دلیل. یحتمل که یک دلیلی بوده، یک روایتی بوده که ما بهش دسترسی نداشتیم و اونها دسترسی داشتن و این فتوا رو دادن، و بر اساس اون دلیل و روایت فتوا دادن و این فتوا نسل به نسل منتقل شده و اجماع حاصل شده که آقا همه فقها مثلا قائل به وجوب خمس معدن هستن، میشه اجماع. اما اگر این اتفاق علما به یه حدی نرسه که جمیع علما باشه، بلکه یه حدی باشه که بهش بگن اکثر علما، اکثر فقها، در اون صورت بگن آقا این فتوا مشهور است. البته خود اجماع و شهرت اقسام داره، ما این تعریفی که الان انجام دادیم تعریف کلی اینهاست و تعریف مبهم و مهملی است، یعنی مثل الان نحو قضیه مهمله منطقیه. الان ای حال خدمتتون عارضم که پس شهرت شد اتفاق اکثر فقها، موافقت اکثر فقها بر سر یک فتوا و حکم شرعی، که در این صورت این اجماع و شهرت سبب میشه که اون دلیلی که حکم شرعی رو داره بیان میکنه برای ما حجیتی ثابت بشه، یعنی ثابت بشه که این از معصوم صادر شده، از خودشون نگفتن، این دلیل شرعی از معصوم ثبوتش ثابت میشه برای ما. آقای شرافتان پرسیدن که این دلیل شرعی از معصوم است، اجماع و شهرت که از معصوم نیست، اما اجماع و شهرت برای ما علمی حادث میکنن و حاصل میکنن که ما میفهمیم که مفاد این اجماع و شهرت، معقد اجماع و شهرت یک دلیلی داشته، یک روایتی بوده که به دست ما نرسیده که اینها همه با هم متفق القول شدن که این فتوا رو بدن. این اجماعه به ما کمک میکنه که بگیم که در واقع مفاد این حکم شرعی و دلیل شرعی از معصوم صادر شده است، اما خود اجماع و شهرت که از طریق معصوم نیستش، برخلاف روایت روایت متواتر خود روایت متواتر روایت از طریق معصوم نقل شده، البته راویانی داره. اینجا هم انگار اجماع و شهرت واسطه ما به رسیدن به حکمه. خب کدوم حکم؟ ما دلیلی پیدا نکردیم که بخوایم حکم ازش در بیاریم. میگه قبول دارم تو اجماع شهرت دلیل ممکنه پیدا نشه که احتمالش هم خیلی بالاست، اما همه این اتفاقهایی که میفته اتفاق موافقت فقها، بالاخره اینها هم که باری به هر جهت متفق القول نشدن و بدون دلیل که اتفاق پیدا نکردن، بلکه قطعا دلیلی داشته که به این اجماع و شهرت رسیدن. پس ولی اون که ما دلیل رو ندونیم، اما ما به واسطه این اجماع و شهرت برایمون یک اطمینانی حاصل می شود که این دلیل از طرف شارع مقدس صادر شده است. خب عرض میکردیم که داشتیم سیره متشرع رو توضیح میدادیم. قبلش اجماع، فرق اجماع و شهرت مشخص شد دیگه انشاءالله رفقا. بریم سراغ سیره متشرع و اینکه توضیحش هم دادیم جلسه قبل، یه بار دیگه هم بگیم حالا تأکید بشه اشکال نداره. خب سیره متشرع عبارت از تعریف مختصر و مفیدش اینه: سلوک عام متدینین در عصر معصوم. یعنی چی حالا؟ ببینید رفقای عزیز، بعضی وقتا رفتار دینداران در عصر معصوم سبب این می شود که حکمی که مستند به اون رفتار صدورش از معصوم برای ما ثابت بشه. فرض کنید یک رفتاری در زمان عصر معصومین علیه السلام، در زمان امام صادق علیه السلام این رواج داشته، مثلا به عنوان اینکه میخواستن نماز جمعه بخونن، به جای نماز جمعه نماز ظهر میخوندن. کسی هم از معصومین علیه السلام اعتراض و مخالفت خودش رو نسبت به بیان این حکم، نسبت به این حکم ابراز نمیکرده که میگه آقا نه، شما نباید نماز جمعه بخونید، شما باید نباید نماز ظهر بخونید، باید در روز جمعه نماز جمعه بخونید. این عدم ابراز مخالفت از سوی حضرات معصومین خودش دلیل بر اینه که این رفتار متدینین و دینداران از لحاظ شرعی حجیت و اعتبار داره. و اگر از طریقی ما خبر پیدا کردیم که یک چنین سیره متشرعی وجود داشته، یعنی رفتاری از سوی دینداران وجود داشته و معصومین علیهم السلام این رفتار رو تأیید کردن به این عنوان که مخالفتی باهاشون نداشته، اعتراضی نکرده، این سیره متشرع برای ما یک راه و یک طریقی خواهد بود که بتوانیم به حکم شرعی برسیم. خب بنابراین اگر ما از طریق سیره متشرع علم به دلیل شرعی و حکم شرعی پیدا کردیم، در آن صورت است که خدمت شما عرض کنم که سیره متشرع به عنوان یک دلیل و یک استدلال و راه و طریق برای رسیدن به دلیل شرعی و صدور حکم از شارع برای ما کاربرد داره. این میشه سیره متشرع. بود یه چیزی شبیه به همین در بحث حجیت ظهور که میگفتیم دلیل حجیت ظهور چیه؟ اینه که اصحاب اهل بیت علیهم السلام به این حجیت ظهور اخذ میکردن، در تفسیر آیات و روایات هیچ دلیل، هیچ مخالفتی هم از سوی اهل بیت نسبت به این رفتار اونها وجود نداشته. همین عدم مخالفت اونجا میگفتیم خودش دلیل بر اعتبار حجیت ظهوره. این اونجا، این بحثی که اونجا داشتیم در واقع یک نوع سیره متشرع است و یک نوع از این سلوک عام متدینینه. به هر حال هر حکمی، هر دلیل شرعی، هر در واقع مسئله‌ای که در رفتار متدینین و متشرعین زمان معصوم وجود داشته باشه و از طرف حضرات معصومین مخالفتی با اونها نشه، اون سیره، اون رفتار، اون کردار، اون عمل برای ما اعتبار و حجیت داره و ما میتونیم بر اساس اون سیره فتوا بدیم. مثلا الان فقیهی میاد بر اساس همین سیره میگه که شما در روز جمعه میتوانید به جای نماز جمعه نماز ظهر بخونید. چرا؟ چون ما یه سری متشرعی داریم، بر اساس این سری متشرعه در زمان حضرت معصومین اینها نماز جمعه رو نمیخوندن، نماز ظهر رو میخوندن، کسی هم از اهل بیت اینها رو مخالفت نکرده، باهاشون اعتراض نکرده که چرا نماز ظهر خوندی به جای نماز جمعه. خود همین عدل و دلیل علی این که ما میتوانیم به این سیره متشرعه در فرایند استنباط حکم شرعی اخذ کنیم، ازش استفاده کنیم. این میشه سیره متشرعه. بفرمایید. جان این سیره متشرعه ها به چه طریقی باید نقل بشه؟ خود همین، ولو این که خدمت شما عرض کنم که خبر به صورت خبر واحد هم برای ما نقل بشه، از طرق معتبر برای ما کفایت میکنه. اصلا سیره متشر ببینید کلن آقای صدر سیستمش متفاوت تر از بقیه است، خیلی هم متفاوته. ایشون سیره متشرع رو به عنوان یک طریق اثبات صدور دلیل میدونه. خب طریق اثبات صدور دلیل میدونه، در حالی که این خودش در کنار خبر واحد، در کنار اجماع و شهرت، خودش بیان کننده یک مفاد یک حکمی است، مفاد یک حکم شرعی است. حالا اینکه طرق شرعی بیان این چگونه است، این یه بحثی است که خب مثلا ما از کجا بفهمیم که این سیره متشرعی وجود داره؟ خب این سیره متشرعه اگر نقل به نقل، سینه به سینه از طریق فقها به ما رسیده باشه، برای ما قابل اعتبار و اخذه. اما این که مثلا خدمتتون عرض کنم که باید متواتر باشه یا خبر به صورت خبر واحد ثقه باشه، نخیر، اینطور نیست. ما اصلا توی سیره متشرعه کار به این نداریم که به صورت نقل متواتر باشه یا نقل واحد باشه. همین که از طریقی برای ما اعتبار و وثاقت سیره متشرعه اثبات بشه، یعنی ما مطمئن بشیم که این سیره متشرعه در زمان متدینین وجود داشته. مثلا از چه طریق مطمئن بشیم؟ یکی از طرقی که برای ما در جهت اطمینان این که سیره متشرعه وجود داشته کمک میکنه، نقل فقهاست. فقها نقل کردن. اما این نقل فقها دیگه اسمش نمیشه مثلا شهرت، اجماع، نمیدونم خبر واحد ثقه یا خبر متواتر. این میشود نقل فقها درباره سیره متشرع. اما اصل سیره متشرع به عنوان یک دلیل شرعی معتبر و بهش اخذ میشه، کما اینکه به اجماع و شهرت هم همینطوری اخذ میشه. باید اینجا فرق بذاریم بین اون جمله‌ای که حاکی از اجماع و شهرت و سیره متشرع است با خود مفاد اینها. جمله‌ای که حاکی از اجماع و شهرت و سیره متشرع است، اینها رو فقها نقل میکنن. فقها میگن که در این مسئله اجماع وجود دارد، در این مسئله سیره متشرع وجود دارد. اما خود سیره متشرع تو اون مسئله چیه؟ اومد نقل بشه. مثلا سیره متشرع بر این قائم شده است که نماز ظهر رو، نماز ظهر در روز جمعه جایز خونده بشه. این میشه سیره متشرع. اما نقلشو دیگه سیره متشرعه نمیگن، نقلشو میگن نقل فقها از سیره متشرعه. روشن شد ابو فضل؟ خب خداش، خب این از سیره متشرعه. پس آقای شهید صد خیلی از این سیره متشرعه استفاده میکنه، خیلی ها، یعنی موارد متعددی در فقه ایشون از سیره متشرعه استفاده میکنه و رفتار و سلوک متدینین در زمان معصومین رو آقایون خواهش میکنم حواسشون رو به ما بدن دیگه. اینکه کی آفلاین زده کی نزده رو دیگه، همین که صدای منو میشنوید یعنی اینکه آنلاینید. پس خواهش میکنم که حواستون جمع کنید. پس بنابراین اگر که یه رفتاری از متدینین سر بزنه و و مخالفتی هم از سوی اهل بیت نباشه، این معناش اینه که این رفتاره رفتار موجهی است، این رفتار رفتار معتبری است و ما میتونیم بر اساس این رفتار فتوا بدیم. اما خب این رفتار و این سیره متشرعه چطور به ما میرسه؟ از سوی نقل فقها، یعنی فقها با نقل سینه به سینه شون تو کتابشون از طریق استاد و شاگرد و فلان الی آخر تا به اینجا به ما رسیده. اما دیگه اون نقله تو شروط صحت خبر واحد و خبر متواتر اینها توش دیگه جریان نداره. خب اینها سیر میشن. اما خبر واحد چی؟ خبر واحد هم در مقابل خبر متواتر دیگه. خبر واحد عبارت هست از این که شما یک روایتی رو از طریق راویانی یا راوی دریافت کنید، اما این روایت به حدی نیستش که برای شما مفید علم باشد. چرا مفید علم نیست؟ چرا مفید یقین نیست این خبر واحد؟ به دلیل اینکه تعداد راویانی که این خبر رو روایت کردن، این حدیث رو روایت کردن به قدری کمه که شما رو به حدی نمیرسونه که علم و اطمینان و یقین به این مفاد خبر داشته باشه. لذاش من خبر واحد. اما این خبر واحد با شرایطی معتبر می شود و با شرایطی اعتبار پیدا می کنه. در صورتی که راویان خبر واحد ثقه باشند، در اون صورت خبر واحد به عنوان یکی از ظنون معتبر به ما کمک می کنه برای کشف حکم شرعی از طریق در واقع به عنوان یک عنصر مشترک لغوی. خب چطور این در واقع خبر واحد معتبر می شود؟ با اعطای حجیت از طرف شارعی. اگر خاطرتون باشه گفتیم در بحث اقسام دلیل محرز، گفتیم دلیل محرز یا قطعی یا ظنی. قطعیاش رو بذارید کنار، مثلا فرض کنید دلیل عقلی وجوب مقدمه. اما ظنیهاش گفتیم اصل در ظنون عدم حجیت است، مگر اینکه به واسطه یک دلیلی از طرف شارع اعطای حجیت شود. اگر اعطای حجیت شود، اون هم به الغای احتمال خلاف، در اون صورت اون دلیل ظنی معتبر است، ما میتونیم بهش عکس بکنیم. خبر واحد ثقه یکی از اون دلایل ظنی معتبره که شارع اعطای حجیت کرده، کما اینکه سیره متشرع هم همینه، کما اینکه اجماع و شهرت هم همینه. اینا همه جزء ظنون معتبر هستن. این هم از این. حالا سوال، دلیل حجیت خبر واحد ثقه چیست؟ این باید بررسی کنیم. آیه شریفه نبأ مفادی داره، این مفادش انشالله بررسی خواهیم کرد. یه ذره بریم متن بخونیم، خیلی عقبیم. این کلاس که اثبات و صدور لکی نعمل، بسم الله الرحمن الرحیم، لکی نعمل به کلام به وصفهی دلیلا شرعیا لابد من اثبات صدورهی من المعصوم. برای اینکه عمل کنیم به یک کلامی به عنوان اینکه دلیل شرعی است، لابد چاره ای نیست از اینکه اثبات کنیم صدورش رو از معصوم. و ذالک به احد طرق تالیه، این با یک از راه‌های زیر اتفاق میفته. الاول التواتر و ذالک به ان ینقله عدد کبیر من الروات. تواتر این است که شما به این گونه است که نقل کنند اون کلام رو تعداد زیادی از روات. و کل خبر من ها زل عدد کبیر، و هر خبری از این تعداد زیاد، خب بالاخره فرض کنید 100 تا خبر رو 100 نفر 100 خبر یعنی 100 روایت با یک مضمون رو 100 نفر نقل کردن مثلا، کل خبر من حاضر عدد کبیر یشکل و تشکیل میدهد یک احتمالی للقضیه برای اون کلام و روایت معصوم و قرینتن لإثبات ها یک قرینه برای اثبات اون کلام میشه و به تراکم احتمالات و القرائن یحصل الیقین به صدور الکلام و همچنین با تراکم این احتمالات زیاد در صدور این روایت و قرائنی که به وجود میاد از کثرت این نقلها حاصل میشود یقین به صدور کلام و حجیت. حالا میخواد بگه حجیت تواتر بر چه اساسی است و حجیت و اعتبار تواتر قائمتون علی اساس افادت ایل العلم بر اساس این است که مفید علم است برای ما علم حاصل میکنه یقین حاصل میکنه ولا تحتاج حجیت الا جعل و تعبد شرعی نیاز به این نداره که شارع بیاد این رو جعل کنه که بگه حجت است خودش فی ذات انگار که این مفید اصلا قطعه حجیتش از باب حجیت قطع است حجیت ذاتی داره ولا تحتاج حجیت رو نیاز نداره حجیتش به جعل و تعبد شرعی. خب تا همینجا کفایت میکنه وقتم گذشته این خدمتتون عرض کنم که این نقل و انتقالات به سمت بیگ بلو باتن وقتی کلاس رو هم گرفت فعلا داشته باشید انشالله تا فردا ببینیم که چه خبر میشه. خسته نباشید.